اهل سنت یه مطلبی را که حالا بیشتر روی این داریم میخوام پیاده کنیم، این مسئله را اینها آمدن میگن یک شاخصهای شارع مقدس معین کرد. این شاخصها طوریست که دیگه ما نبایستی بگیم تعطیل میشه، هم امر به معروفش هم نهی از منکر نسبت به این شاخصها طوریست که دیگه تردید درش نداره. اینها را دلیل گرفتن بر اینکه یک امر مسلمی هست و در این امر مسلم تا اینجا رسوندن، خیلی حرف ریشه دارم هست، تا اینجا رسوندن که شارع مقدس به عنوان یه مقاصدی مقصودهایی در آیات شریفه قرآن و از روایات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به دست میاد که اینا مقصودهایی است که شارع مقدس داشته و باید پیاده بشه، این مقاصد باید اجرا بشه.
مسئله
راه نداره، حالا یه قسمتش هم همین، حالا اجازه بدید، یه قسمتش هم بعضی اومدن مقید کردن تمامه، چون افعال انسانی ریشش برمیگرده به مصالح و مفاسد، چون مصالح را باید به دست آورد و مفاسد را دور کرد، هر یک از این عواملی که هست یا نواهی که هست برگشت میکند به قضیه مصالح و مفاسد. هر جا مصلحت بوده امر کرده، هر جا که مفسده بوده نهی کرده، پس اینا تابع مصالح و مفاسد و اینا یه حال همین
یه دایی همون روش که شما رفته اگه بگید که من قبول ندارم چون اونجا بودی فقها میگن، اما فقها میگن ما مسئله
اصل بحث روشن بشه بعد ببینیم چه کار باید بکنیم. اینها پس گفتن تابع یک نوع مصالح و مفاسد همه احکام الهیه و تقریبا این مطلب را شاید بگیم وقتی معتزله بیان میکردن اون موقع حتی حسن و قبح هم برمیگردنن به همین مصالح و مفاسد، یعنی اصلا حسن و قبح هم ریشش به مصلحت و مفسده هست، اونجایی که مصلحت حسنه اونجایی که مصلحت نیست قبحه، که حتی حسن و قبح هم را برمیگردنن به مصلحت و مفسده. در هر صورت اون چیزی که ملاک قرار گرفته برای اینکه مقصود شارع را خوب بفهمیم و بهش عمل کنیم، مقاصد و شریعه را برمیگردونن به اون مصلحت و مفسده، یک. دوم هم این که میگن وقتی ما اون چیزی که هدف شارعه و مقصود شارعه که این مقصود نباید تعطیل بشه، تحت هر شرایطی با هر صورتی باید این کاری بکنیم این مقصود شارع زمین نمونه و عمل بشه. اینا ادعاست که البته ظاهرن این حرف را اولین کسی که بیشتر روش پافشاری کرده و تشریح کرده، البته دیگران هم بودن، اما تقریبا شاید بشه در بین صحابه مطرح بوده این مسئله که مقاصد و شریعه نباید زایه بشه، ولی بیشترین کسی که بیشترین تقریبا مایه گذاری و دنبال این کار را گرفته و بیشتر تشریح کرده ظاهرن احمد ابن حنبل که در بین اینها بیشتر روی این پافشاری قویتری کرده و از عباراتش برمیاد که اون خیلی روی اصرار داره. ابو حنیف هم همین راه را رفته، مالک هم همین راه را رفته و تقریبا مسائل به همین صورت توی بیاناتشون آمده و لذا این ریشه را اونطوری که حالا اکثر تقریبا کسانی که اهل نقل و حل بودن گفتن اینا ریشش از صدر اسلامه، که در صدر اسلام این مسئله به این صورت. البته تا چی قدر تا چه میزانی میتوانیم از آیات قرآن مقاصد را بفهمیم، این اول کلام. خب اینا یه ادعاهایی کردن، مطالبی را هم را ذکر کردن، ولی باید ببینیم که چقدر از این موارد میشه از آیات قرآن استفاده کرد یا از احادیث. متاسفانه حالا بعد از این که اصل قضیه از اینجا شروع شده و با این صورت تاریخی داره، بعدش هم فقهای دیگر اهل سنت تا قرن ظاهرن ششم، اینطوری که از کلماتشون برمیاد، اینا خیلی جدی بودن و دنبال این بودن مقاصد و شریعه را در هر جایی در هر موطنی مطرح کنند و خصوصیاتی هم براش ذکر میکنند و هر کدام هم یه مقداری شرایط و خصوصیاتی را بهش اضافه کردن و عالمانه هم نسبت به بعضی از این موارد میبینیم برخورد کردن. اینجور نبوده که اینطور دیمی برخورد کنن، خیلی روش فکر کردن و کارهای عالمانه ای هم روش انجام دادن، ولی بعد دیگه یه مقداری فترتی حاصل شده. شاید بعد از این قرن ششم به بعد کم و بیشی دیگه اون شدت و حدت نداشته تا قرن چهاردهم، بنابر طرزی که از مجموعه فکرها به دست میاد و اهل تتبع این را ذکر کردن، اینجوری بیان کردن اهل تتبع که از قرن چهاردهم دو مرتبه نزول پیدا کرده و حرکتی کرده و شده یک امر جدیدی. حالا سلسله تاریخش هم شاید اگه توفیقی باشه یه مقداری توضیح بدیم که چرا اینطور شده و چه وضعیتی داشته. در هر صورت بین فقهای اهل تسنن این بحث کاملا مطرح بوده و همینطور آمده جلو تا الان که الان بیشترین حرفها از قول ابن عاشور بیشتر نقل شده و کتابی نوشته است و بر اساس کتابهای قدما آمده فصل بندی هایی کرده و مطالبی را ذکر کرده که من مناسب میبینم عزیزانی که اهل تحقیق هستید این را مطالعه بکنید و جای مطالعه و حتی مباحثش هم هست که مباحثه کنید که حضور ذهن داشته باشید که چه کار اینا کردن و هم دوره های قدیم چه برنامه‌ای داشتن و الان چه برنامه‌ای افتاده در زبانها و در کلمات و هیاهویی که انجام میگیرن. یک حرفی که خیلی ریشه‌دار و اساسی هست که باید گفت این است که چطور به دست میارن این مقاصد و شری را، این مقاصد را با چه وصفی میتوانن به دست بیارن. این مسئله سلام علیکم این این سبحان الله این بحث خیلی واقعا اینجا که میرسه خیلی جایگاه خاص خودش را داره. خب اونا اصل این حرف را که مطرح بوده و از ائمه اهل سنت از چهارتاشون اینا مطرح کردن، قول صحابه را آوردن، قول های دیگری هم را آوردن تو حرفاشون، خب یه امریست که دیگه مکتوبه و تقریبا یک امر مسلمی بین اونها هست. حالا چقدرش مستند باشه چقدرش مستند نباشه، به هر حال هست، چیزیست که هست. بعدش هم فقهاشون هی یدن به ید همینطور آمده تا الانی که بیشتر دیه ابن عاشور داره حرف میزنه و تقریبا این مجموعه حرفهای دیگران را این آمده این مقداری مستدل کند و مستند کند و تا حدی که میتونه شرایط و خصوصیات و اینهایی را برایش ذکر کنه که الان مورد بحث است. بنده اول از
دیگه اگر مثلا خدا تشریف نکرد شما راحت بودش خدا میخوانه انجام بده باشه، ولی دیگه واجب نباشه. اون دستی به لحیه میگه شما مقاصد و شریعت شما مثلا داریم چیزایی که مثلا یادم یه دو سه تا دیگه تشریح نشد، میگم تو همون لوح محفوظ مونده، مثلا میگن آهن نجسه، مثلا من این آقای شرزین بر بعد چند تا مثال میزدن که آقا شما مواصل شریعه رفتی و آهن نجسه مثلا میزدن و بگید باید بیاد مسواک مواصل شریعه خود شاره نمیده واجبش بکنن، بعد من به یه مواصلی برسم که اگه این نسبت شاره یا خدا این تشکیل نکرد ما نخواستم تو درد سر بیفتیم، خب این من کشف کرد اهل بیت نگفتن، خدا نگفته، رسول نگفته، این فقیر بشینه اینجا بگه که واجبون حرامون بلشون بگذر.
حالا اینا که یه اشکالاتی بهشون گرفته شده و اشکالا وارده بعضی هاش اینطوری هست که زیاده روی شده دارم. اینا رو باید در مقام نقدی که میاییم اونجا بیدیم چقدر باشه. حالا فعلا اینه که اینی که مستند هست و بیان کردن یه چیز ریشه‌داریه در بین اونها و خیلی هم اهمیت میدادن، دلیلش هم روشنه. اونطوری که ما از اهل بیت استفاده کردیم روایات متعدد داریم، نقطه رو دقت کنیم، چون ما داشتیم اصلا به وسیله روایات و اینها مشکلمون تقریبا بیتوانه میگیم 90% همش حله، 10% میمونه برای اجتهاد، ولی بقیهش به طور کلی صراحت در روایت و نص داریم. ما غنی بودیم از این جهت که بیاییم سراغ اینطور موارد بیاییم.
یکی جدیدی هم کنیم؟
آره
چند ست سال علما و فقه های ما
نه این حرف دون درست
مسائل خلاق بیان کردن مستحب و معکوب از همین روایات و از همین
در سال نیزو بس کرد اتفاقا اون حقوقا درشون نبوده
شریعه
نه یه وقتی چون هم الان موضوعی موضوعی الان حادث شده موضوعی الان حادث شده یا روایات از بین رفته اصلا شما میدونی که فلان موضوع بوده همه دستش رفته الان من چیکارش کنم؟ نه الان این روایت یا این آیه قرآن دست با من رو بسته همه نگاه میکنم که بابا اگر خدا بود الان دیگه مثلا این نوشیدنی مشروب نمیدونست اینو مثلا فادم نمیدونست اونو زمان شیره شده رو پشمه الان اشکال نداره بخور این کار انجام بده مثلا نماز شریعه بازم میکنه دیگه یعنی شما قشن نسیزی رو برای شما باز بکنه
آره شما یه قدری
باز بکنه نسالی هم بزنم تو همین این مثلا کاری جو تحمیلاش مسئلت تشخیص مسئلت نظام که حرام مسلمه فقه هم فتوه میدن این راشو باز میکنن اقیقا میخوام چیز کنم اسمشو نمیبرم اسمشو نمیر خودشو بیاره دیگه حرام مسلمه واجب مسلمه اینا باید طرف بشه ولی نباید انجام بشه.
یه مثال مشهور
اسمشو بذارید خب عملا میخوام چیز
بیاره حرف شما من برای
که چیز مسئله نظام تو چیه میگه انتظار تو شریعت نمیدونم هم کار داری نیکنه که حرام
برای اینکه حرف شما هم ضایع نشه ولو اینکه ما بعدا من اون اینا بهش برسیم ولی مثال شایعش که هست الان ربا هست ربا حرام اما در این حال به مصالح عامه مسلمین و عمومیت این مسئله که الان گرفتار این پول و مسائل بانکی و گرفتار بالاخره افرادی که باید پول را بیان بپردازن و اینا آمدن این گفتن اگرم ربا هست این ربا به صورت کلی و عمومی و مربوط به دولتی مانعی نداره یا آمدیم به صورهای مختلفی اینا را متصل کردیم به عناوین فقهی مضاربه
مضاربه
بله کارهای اینجوری کردیم و قرارداد بله اینطور چیزهای جعاله قرار میدن مضاربه قرار میدن چه میکنن تا این که
مثال
خب دیگه اینا را قرار میدن و بعد روی این عناوین دوم به هر حال ما اونی که هست ما بحث عناوین اولیه هست اینی که الان مورد بحثه اینه که اهل سنت تو قضیه مقاصد و شریعه اونا میخوان به عنوان اولی این رو حرف بزنن اصلا عنوان ثانوی روش نمیدن میگن به عنوان اولیه مقصود شعار اینه و این مقصود رو ما باید اجرا بکنیم عمل کنیم و مواردی را در آوردن و میگن اینا ما از قرآن و روایات پیغمبر پیدا کردیم حالا چقدر درست باشه اونا یه از کنم بحثای بعدیه که باید میبینیم چطوری میفهمید چطور میتونید اینا استناد پس به هر حال اینی که امروز بحثمون شد اینه که اصل این حرف از قدیم الایام بوده، یه چیز تازه این از زمان این چهار عرض کنم که ائمه اهل سنت حنفی شافعی مالکی اینا همشون تقریبا به طور کلی چه مستندش کردن به روایات، چه مستندش کرده باشن به آیات قرآن، چه از خودشون دلیلی هم برایش ذکر نکرده باشن، بالاخره مطرح بوده، به طور کلی مطرح بوده و در بیاناتشون هست که این دیگه قابل اغماز نیست. میاد در فقهای بعدیشون هم که یدن به ید همینطور اومدن، البته یه مقداری در زمانهای چندین قرن متروکه شده بوده، چندون بعد از ظاهرن قرن ششم به بعد یه مقدار متروکه شده بوده، کمتر روش صحبت می شده و خیلی دنبالش نمی کردن تا قرن چهاردهم که از نو دو مرتبه شروع شده به این حرفو تا الان که هی دارن تکمیلش کردن و در کتابهاشون آمدن و یک شرایط و خصوصیاتی بهش اضافه کردن. حالا این ابن عاشور که آخرین چیزی که الان خیلی مفصلتر از همه بحث کرده و وضعی ایرادهایی که ثابت بوده جواب داده و یک شروط و خصوصیاتی بهش اضافه کرده، الان ملاک دست این افراد فعلی هست که با نظر او بیشتر دنبال میکنند و مقالاتی که نوشته میشه نزدیک که به 90 مقاله برای ما فرستاده بودن که اینا من یه مقدارش توانستم خوندم، مقداری که خوندم دیدم همینایست که تقریبا رایج هست و در بیانات همین افراد آمده، به خصوص عاشوری آمده، یه مقداری بعضی از همونها را من به صورت تشریحی مقاله کردند و یه کارهای جدید اینجوری هم انجام گرفته. برحال اصل این قضیه را ما باید ببینیم چطوری اولا ثباتش در بیانات اهل البیت هم داریم یا نداریم، یا تلویحاً فقهای ما در جایی به اون استناد کرده باشن یا نه. یه حرف مهمترش این است که چطور ما این مقاصد را به دست بیاریم. این کار آسانی نیست. سلام علیکم رحمت. این مقاصد را همین جوری بگیم و یه حرفی بزنیم و رد بشیم که ثمری نداره. باید این مقاصد به یک نتیجهی، به یک پایگاهی متصل بشه که بتوانیم این را مستند بکنیم. حالا علا فرض که بگیم در کلمات اهل البیت و اینها نه نفیان و نه اثباتن موضع‌گیری ندیدیم، جایی پیدا نشده، مثل که در رابطه با مثلا قیاس ابو حنیفه موضع‌گیری جدی شده و این معلوم هست دیگه، ثبت شده، ولی در مقابل این قضیه مقاصد شریفه
زن معتبره بگید.
حالا اجازه بدید نمیخوام بحث اعتبارش کنیم. بالاخره موضوعی که یه جایی مطرح شده باشه که بگیم این برابر این قضیه مقاصد و شریفه، آمدن موضع گرفته باشن اهل البیت. اگر این چیز در بین کتاب‌هایی که ما داریم، در بین روایاتی که داریم یا تاریخی که ذکر میشه بود، خیلی کمک میشه.
مثلا اومدن تو زکات، اومدن رو برنج تو قابلش بود، اومدن تو گندم بود، تو هر موضوع اینا مثلا کلی نگفتن، تو هر موضوع رفته خدا این چهار تا رو گذاشته، تو میگم بیشتر به قلات این چهار پایا. من میگم مثلا توی بحث دیگه میگم خدا یعنی وقتی اومدن شده خود اهل بیت، تو هر موضوعی میمونه یه چیزی اضافه کنن، یه چیزی کم بکنن، میگن خدا خودش بهتر میدونه، حلال محمد حلال، حرام حرام، اینا اونا رو نمیگیرن. وقتی میگم من حلال گفتم و حس کنم،
خود این هم الان فیه تأمل رو این فرمایش رو شما کنید، صاحب جواهر این کار رو نکرده، ایشون همینجا میگه یه روال کلی اومده فرض بگیره برای زکات تا الان به ما رسیده. اولش هم شروع میکنه با یک تنتراخ و خیلی تندی که بو فقه کسی نچشیده به این که بیاد این حرف رو بزنه که زکات از این هشت مورد و از این مواردی که هست خارج از این زکاتی قرار دادنش نیست، یا اصلا خیلی بی ربط هست و چه هست و فلان. بعد خودش دو مرتبه مرحوم صاحب جواهر انصاف میده، برمیگرده میگه خب محرم اینه مقیم و صلاح و آت و زکات. به خود آقای اردبیلی رحمت الله علیه ایشون میفرمودن ما متهمیم به اینکه میگن اقتصادمون اقتصاد چوپونی، با چوپونا که میریم بریم گوسفند اینجور و شطور اینجور و نمیدونم چی شد کشاورز اینجور و اینطور چیزا هست، و این برای این همه منافع و مسائلی که صدها برابر قوی‌تره اونجا هیچی نه زکاتی باشن. بعضی گفتن خب جبرانش با خمس میکنم، میگن خمس هم کجا، یک مرتبه اونا میگه من خمس اصل سرمایه را دارم، خیلی از آقای ما به سرمایه هم میگن یه تعلق نمیگیره، بعضی هم میگن به سرمایه تعلق میگیره مثل مکان معظم رهبری، اونا میگه یوار من که خمس دارم تام شده خاموش. معونه سال میگه معونم را من اندازه معونه من اینه که من کارخانه دارم، این همه بایستی نفرات را بدم، قرضی که کردم که مالیاتی که باید دیدم چیزهای دیگه، اینا همش کار من را داره تقریبا تضمین میکنه که بیشتر چه سراغ من. بالاخره اهل سنت آمدن سراغ زکات و زکات را عمومی قرار دادن، اما ما زکات را آمدیم رو همون چیزهای خاص، بعد جبرانش را خواستیم به وسیله یه خمس. بله اونا خمس را قبول
دادن.
خب به هر حال این مسئله که الان جناب والی می‌فرمایید یک بحث مثالیه که آیا ما این موارد را مثلا، بله بعد صاحب جواهر رسیده به این که میگه اقیم و صلاح و آت و زکات به همه باشه، میگه بله چون سر و در نداره معلوم نیست چقدر باید بدن چطوری بدن، در طلا یه میزان معین داره، در مثلا گوسفند معین داره، ولی اینجا ما هیچی نیست چطوری ما حساب بکنیم، چون سر و در این نداره پس هیچ. بعد خودش انصاف میده، بعد میگه ولی باز با اون تنتراخی که اول آمده کوتا میده، میگه باز ممکن است کسی اینجور بگه روایاتی که میگه در سال سه تا سائل را باید شما جواب زکات را در دوره سال سه تا، اولین سائلی که آمد از شما سوال کرد باید تأمینش کنید، زکات مال شما اینه که اونو باید تأمین. دومین سائل آمد اقلششون میگه سه تا دیگه این معینه، به میزانی که مورد سوالش هست و میاد شما بایستی اونو تأمین کنید بعد توانه دون. تا سه گمیش که در دوره سال اینجور، خب این بعد از اینکه که دیده اینجور به طور کلی رد کردن مطلقش مشکله، آمده ملاحظه فرمود عبارتشون خیلی جالبه وقتی اینجا میرسه به این صورت بیان میده، خب ما چرا در کل کار طوری گیر بکنیم که بعد به این صورتها یه فکری باید از طریق بیگه. اونا حالا رو ضوابط خودشون آمدن اینجا اهل حالا اگر اینجور اسمشون هم بزنیم اهل مقاصد و شریعه، اینا که اهل این کار خودشون هم میدانن، دنبال این رسیدن که مقصود شارع را حتی در زکات در موارد دیگر اینا از ادله به دست بیارن. منتها باید ببینیم این دلیل هایی که میگن اختصاصی به همین موارد داره یا کم کم این یه قاعده میشه که دیگه هر چی ریخت و پاش بشه و هر چی بخوام بهش وصل کنند و این میخیه که همه دبه میشه بهش آویزون کرد اینجور چیزی بشه که ظاهرا هم داره اینجور میشه.
فرقی که اون چیزی که شما میگید که تو مشکله میگم چی که سفید امضا دست کسی نمیدهم.
بله.
اونجا مثلا میگم خب شما این کارو کن دیگه. ما راحت بشیم هر چه شده میش بنویسیم.
دونه مسئله تو بیاری اینجا حالا مورد. تعبیر شما خوبی شیرنه که بگیم که من سفید امضا، بله اگر یک کسی بگه این مقاصد و شریعه چک سفید امضایه به قولش ما دادن دودی، حالا هرچی مخیم توش من میسیم دی هر کاری مخیم بکنم. خب اینا نه ای قدرم این تهمت ها نمیتونیم به اینها همینطور آزاد بزنیم بهشون، اینقدر اینجور هم نکردن این کارو، وقتی چیزی که نکردن به چی ممکن است اینجور چیزی که جواب نشد، شاید شما همچی کارهایی بکنید که اینا دیدید آدم عالم و عاقل دلیل میخواد، بی خودکی که نمیشم گیر
کنم. الان تو قوم هستن دنبال همین یه کار کنیم، یه دانش بشه بدیم دانشگاه اونجا مثلا دارن علوم انسانی درست میکنن. یه هر روز که نمیتونیم مثلا یه نماینده از کلاس های عملی زمینی بذاریم اینجا کار بکنیم، ما نمیشه نمیچرخه که یه چکی صرف نمیزه یه جوری بده راه منو باز کن من بتونم اونجا تو مجلس.
حالا اینا نه ولی ولی میخوام بگم که اینم که رایج کردند و در نوشته ها اومده که ای هر طوری پیش میاد و هر کاری میخواد هر چی به هر چی، اینم یه اتهام خلاصه امکان داره همچی کاری بکنن و یه حرف دیگریه. ولی خب باید جلوشو بگیرن دیگه، برای اینکه اون امکان پیش نیاد. خب سوال باید حالا اوناش که معین کردن با دلائلی آوردن جلو و به عنوان یک دلائلی این را مقصود شارع دانستن، اینا رو باید بررسی کرد. همینجوری که همش رو میگن به هر چیز، ولی به هر چیز رو میگن به هر چوبی نمیشه هر حیوانی را روند و چوبش اندازه باشه، برای خیلی صاحب کتاب داشته باشه. اینم باید حسابی داشته باشیم. ما یه چوب هم یه چوب بزرگی برداریم که همه رو به یک چوب چرخون.
من تو مسئله تو عامل بلوان از اون مشکلات عمومی نشده باشه روشو نمی کنن در اصلا تو چه رو باز بکنه بایدن. اگر مشکلات اون جامعه ما نرفت جلو گیر کردیم، حالا موردی این آقا نمیتونه، تو نمیتونی.
خب حالا تقسیماتش
ولی ما ها الان چیزی که هست در اصلا بحثه که دارن مثلا میگم مثلا همین که آقای علی دوست و بزیز آقای هستم در میاد یا اینا تقریبا تو بگم نه ترس آقا کش قلی داری برش کنم اون بدید راحت باشه.
آخره اون میگه که یک تقسیم بندی کرده مواردش رو میگه بعضیاش مستحسن
از اینه که اینجا
بعضیاش میگه مستحسنه هست در حد استحسان و مستحسنه هست بیشتر نمیاد اینجا نمیاد اینا با اون لزومیه و حاجیه که حاجت ما باشد و اینطور چیزا اینا رو همش حالا اینا رو بحثش بعد میکنیم. اینا رو نمیاد همه رو یک میزون قرار بده که مقاصد شریعه را بالاخره آمدن تقسیم بندی کردن همجوری با یک چوب همه رو بچونن. یالا بله اونم جداگونه دارن، ولی در هر صورت ببینید باید هر مستدل بگیم این که ممکن است چنین بکنید و ممکن است چنان بکنید. پس از همین حالا ما از بیخ و ریشش میبریم و این درختی که بناست در چیز مجه تلخ ممکنه یجش بیره ولی قابل پیوندم نیست، اره میزنم از بیخش میبریم میدازم کنار. این همچین خیلی استناد درستی میبینم، باید باید رو میزان بریم جلو، جایی هم که اشتباه میکنن باید جلوش رو گیره و مواردش هم مستدل. اونجایش هم که اصلا بیدلیل آمدن به گردن این قاعده گذاشتن و این قاعده را اونم باید جلوش رو گیره و دیان کرد. اما این که ما بیم چون چند تا مفاسدی داره و چیزی داره اینا اول بذاریم از ته ببریم و دیگه ایچی
نیم همه را از قولاش از اون گرفتیم اونم این شاهایی باز کردیم
نه حالا
یه چیزی کامل ایشاره در بیاره.
حالا ببینید من اونجوری که حالا از اهلم نیست ولی در حدی که از اهلم بیان میکنم، اما این که اینطوری هم بی دلیل یا به حسب احتمال یه امکان و احتمالی تو کار باشه ما به طور کلی این را مردود بکنم، اینا اینم شأن یک عالم و یک فقیه و یک کسی که در روی حساب حرف میزنه نیست، باید معقول حرف بزنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.